دور در مکاتب ابتدایی را تصویب کرد. قانون جدیدی که نمایندگان حکومت ائتلافی متشکل از حزب محافظه‌کار خلق اتریش و حزب راستگرای پوپولیست آزادی اتریش به آن رأی تایید دادند. این قانون پوشش ایدئولوژیک یا مذهبی سر را در مکاتب ابتدایی منع می‌کند. دکتر یوهانس میخائیل مودس، کشیش ایوانگلیست اتریش:
به عنوان یک کشیش ایوانگلیست، ممنوعیت پوشش روسری در مهد کودک و مدارس را درست نمی‌دانم. دولت کنونی اتریش تلاش می‌کند که نقش مذهب را کمرنگ‌تر کند. هر والدینی باید از این آزادی برخوردار شوند که سنت‌های دینی خود را به فرزندانشان منتقل کنند.
اتریش به صراحت گفته این قانون فقط در برابر پوشیدن چادر توسط مسلمانان صدق می کند، نه در برابر کلاهی که یهودیان بر سر می گذارند و یا نوع لونگی که سیک ها بر سر می کنند. دکتر ماریو شوین اشلگول، استاد دانشگاه کرمز:
این درست نیست که ما به دیگران دستور دهیم که روسری بر سر نگذارند.
وندلین مولستر، سخنگوی بخش آموزش و پرورش از حزب آزادی اتریش، گفته که ممنوعیت پوشیدن چادر در مکاتب ابتدایی باید سیگنالی در برابر اسلام سیاسی باشد. رودلف تشنر، عضو پارلمان از حزب خلق اتریش، گفت که هدف این قانون رها ساختن دختران مسلمان از سرکوب است. این حجم از حمله به اسلام در اتریش نشان از قدرت گرفتن احزاب نجات پرست دارد. خانم زینب الیبول از جامعه اسلامی اتریش:
مطبوعات در اروپا روسری را به عنوان یک سمبل سیاسی معرفی می کنند و مردم معمولی گمان می کنند که روسری نشانه اعمال فشار بر روی زنان است. در اروپا ما شاهد آن هستیم که به دلیل نداشتن اطلاعات صحیح از اسلام به زنان محجبه در خیابانها حمله می شود.
حجاب به عنوان سمبول زن مسلمان همیشه مورد هجمه مخالفان دینداری در دنیا بوده است، زمانی به اسم آزادی بشر و زمانی به نام مبارزه با اسلام سیاسی. اما چرا این حمله به حجاب در ماه‌های گذشته بیشتر شده است؟ دکتر حنیف غفاری، استاد مسائل بین الملل، در این باره توضیح می‌دهد.
اونطور که مسلم هست، معادلات فرهنگی غرب و خصوصا اونچه که ما امروز در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا شاهد هستیم، مبتنی بر یک نوع اسلام حراسی ذاتی هستش. این اسلام حراسی ذاتی خودش رو در مصادیق و عناوین گوناگونی نشون داده، از جمله در مسئله حجاب. طی سالهای اخیر ما شاهد رشد روند تکثیر گروه‌های ملی‌گرا افراطی ضد مهاجرت و ضد مسلمان و ضد اسلام هستیم در کشورهای غربی، و این روند طی سالهای اخیر همونطور که اشاره کردم به گونه ای گسترده شده که نهادهای امنیتی و سیاسی غرب هم در ظاهر نسبت به اون ابراز نگرانی می کنند. چندین برابر شدن حملات گروه های افراطی و نجات پرستان به مسلمانان، اذیت و آزار قرار دادن مسلمانان محجبه در کشورهای اروپایی و مواردی از این دست نشون میده که ما با یک بحران تمام عیار علیه مسلمانان در کشورهای غربی مواجه هستیم. اما سوال اصلی این هستش که آیا صرفاً رشد گروه‌های نجات پرست در غرب بوده که مولد این بحران بوده؟ پاسخ این سوال منفی هستش. بدون شک نهادهای امنیتی و نهادهای دولتی و نهادهای فرهنگی غرب در ایجاد اسلام حراسی در طول دهه‌های مختلف نقش ایفا کردند. در خصوص مسئله حجاب، این مسئله به نقطه اوج خودش رسیده، جایی که در کشوری مثل فرانسه که مهد دموکراسی نامیده میشه ما شاهد هستیم که سخت‌ترین تدابیر رو علیه مسلمانان به کار میبرند، حتی حضور زنان محجبه رو ممنوع میکنند در بسیاری از محل کارها، در بسیاری از ادارات، در بسیاری از مدارس.
اوایل سال 2017 بود که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که بالاترین مرجع قضایی اروپایی است حکم داد که کارفرمایان از این پس مجاز خواهند بود از استفاده کارکنان زنشان از روسری جلوگیری کنند. این مسئله بحران جدیدی در اروپا ایجاد کرده. یک مجری CNN افزود:
طبق حکم این دیوان از این پس شرکت‌ها مجاز خواهند بود هر نوع علامت بارز و قابل رویت سیاسی، فلسفی یا دینی را در محل کار ممنوع کنند. بسیاری از گروه‌های حامی حقوق بشر و همچنین گروه‌های دینی این حکم را تبعیض دینی خواندند.
این تصمیم در پی اخراج دو زن محجبه در فرانسه و بلژیک اتخاذ شد. در هر دو مورد زنان اخراج شده خود را قربانی تبعیض در محل کار توصیف کردند. الینا لوکوویچ مدیر ارتباطات شورای امور عمومی مسلمانان:
این نشان دهنده معیارهای دوگانه در قوانین اروپایی است، زیرا این حکم با احکام پیشین سایر دادگاه‌های اروپایی همخوانی ندارد. همچنین این حکم با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا که چند سال پیش صادر شده بود ناسازگار است. به نظر من تناقض میان احکام دو دادگاه مزبور این را برملا می سازد که بسیاری از احکام اخیر دادگاه های اروپایی به دلایلی که کاملا مشخص و واضح است بیش از پیش سیاسی شده است.
نظر می رسد موج جدید اسلام حراسی که در اروپا در 4 سال گذشته شدت گرفته حالا دارد قانونی می شود. باید گفت در اروپا و آمریکا دردسر مسلمان ها زیاد شده است. شبکه الجزیره از بلژیک گزارش می دهد.
یکی از روزنامه های مشهور بلژیکی که یک نظرسنجی آماری را ارائه می کند که از افزایش اسلام حراسی در این کشور حکایت دارد. بر مبنای این نظرسنجی 60% از مردم بلژیک مسلمانان را به عنوان یک تهدید و 12% نیز آنان را به عنوان یک ثروت ملی می‌دانند. بر این اساس 71% از مسلمانان بلژیک این احساس را دارند که در جامعه به عنوان یک تروریست تلقی می‌شوند.
در آمریکا هم با صحبت‌های ضد اسلامی ترامپ اوضاع مسلمان‌ها اصلاً خوب نیست. در 2 سال گذشته چند نشست حقوق بشری برای مسلمان‌های آمریکا برگزار شده. خانم دیپا ایر، وکیل و مدافع حقوق بشر در آمریکا:
پس از 11 سپتامبر در آمریکا قانونی به نام NSSEER تصویب شده است که به موجب این قانون مسلمانان باید برای ثبت نام به ساختمان اداره مهاجرت مراجعه کنند که پس از این حوادث این اداره در داخل وزارت امنیت داخلی آمریکا به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در سایه این قانون ده‌ها مسلمان به ناحق یا به زندان افتاده و یا از کشور آمریکا اخراج شدند. هرچند این قانون در سال 2005 به اتمام رسید، ولی با وجود کسانی که در کابینه آقای ترامپ حضور خواهند داشت دوباره این قانون به جریان خواهد افتاد و شما مردم آمریکا باید با آن مبارزه کنید.
در دیگر کشورهای اروپایی هم برخی گروه‌های نژادپرست جنبش‌های اسلام حراسی را رهبری می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها 3 سال قبل شهرداری منطقه‌ای در آلمان زن مسلمانی را در اولین روز کار خود به علت استفاده از حجاب اخراج کرده بود. برخی از احزاب آلمان نیز تلاش‌هایی در راستای محدود یا ممنوع کردن استفاده از حجاب در این کشور داشتند. سال گذشته گروهی به دنبال حذف روسری از مدارس کودکان آلمان بودند. یواخیم اشتاین، وزیر ایالت نوردراین وستفالن در غرب آلمان، معتقد است کودکان که هنوز قدرت تصمیم گیری درباره مذهب خود را ندارند نباید مجبور شوند که با پوشش روسری به مدارس بروند. او در مصاحبه با روزنامه بیلد روز گفته بود:
به همین جهت لازم است که ما این موضوع را بررسی کنیم و پوشش روسری را برای کودکانی که هنوز به سن تصمیم گیری مستقل برای انتخاب مذهب نرسیدند، یعنی تا سن 14 سال را رد کنید.
عقیده رئیس شورای مسلمانان آلمان این بحثی است پوپولیستی، نمادین، بی‌محتوا و این نظر که دختران مسلمان مجبور به پوشیدن روسری می‌شوند بحثی قدیمی است و زمان آن گذشته است. بیترودلف، مدیر مؤسسه آلمانی حقوق کودکان، هم مخالف این طرح در آلمان است.
ممنوعیت سراسری دولت فدرال برای استفاده از پوشش روسری در مدارس خلاف قانون اساسی آلمان و حقوق بشره و تلاش‌ها برای توسعه تنوع مذهبی در مدارس و زندگی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان را از بین میبره.
نظر می رسد بسیاری می خواهند حجاب را یک امر سیاسی معرفی کنند که ریشه مذهبی ندارد. بنابراین تندروها در غرب در جهت حذف آن فعال هستند. دکتر حنیف غفاری، استاد روابط بین الملل.
به اسم اینکه حجاب یک مقوله سیاسی هستش و یک مقوله مذهبی نیست و با این توجیه سعی میکنن که بدترین حملات رو علیه مسلمانان سر و سامان بدن. این در حالی هستش که حجاب دستور دین مقدس اسلام هست و جالب اینه که خود نهادهای غربی هم نسبت به این موضوع واقف هستن. هجمه که امروز علیه مسلمانان داره صورت میگیره و علیه خصوصا زنان محجبه در غرب، هجمه هستش که با سانسور شدید رسانه‌ای و تبلیغاتی و مطبوعاتی در غرب مواجه هست. مثال در سال گذشته میلادی، در سال 2018 در کشور آلمان بیش از 500 مورد حمله ما داشتیم به افراد مسلمان، به خانم‌های محجبه و بسیاری از این حملات اساساً در رسانه‌های غربی منعکس نشدند. پس ما شاهد هستیم که در روند اسلام ستیزی نوعی همپوشانی بین نهادهای رسانه‌ای، تبلیغاتی، دولتی و امنیتی در غرب وجود داره و ظهور گروه‌های افراطی و گروه‌های نژادپرست هم در غرب این مسئله رو تشدید کرده. مسلماً استدلال‌های بیهوده‌ای که در این خصوص از سمت گروه‌های نژادپرست و حتی از سوی دولت‌های غربی آورده میشه در مواجهه با حجاب و عفاف، موضوعی هستش که نه پشتوانه حقوقی داره و نه پشتوانه اجتماعی. یعنی اساساً این موضوعی هستش که در تضاد با آزادی‌های اولیه بشری وجود داره.
اما اوج حمله به حجاب مسلمانان در کشور فرانسه است. اسلام دومین دین بزرگ در فرانسه است و فرانسه به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان نشین اروپایی به شمار می‌رود، به طوری که جمعیت مسلمانان در مقایسه با جمعیت 60 میلیونی فرانسه 5 تا 6 میلیون نفر تخمین زده می‌شود. شبکه الجزیره.
زنانی که از روسری و روبند استفاده می‌کنند مانند سیاه‌پوستانی هستند که از بردگی حمایت می‌کنند.
خانم لورنس روزینول در یک مصاحبه رادیویی در پاسخ به سؤالی درباره طراحی مد زنان مسلمان گفته بود:
در سال 2004 حجاب در مدارس و در سال 2010 برقع یا روبنده در اماکن عمومی ممنوع شد و بدین ترتیب فرانسه نخستین کشور اروپایی بود که چنین تدابیری را اتخاذ کرد.
دو سال قبل حضور زنان با حجاب برای شنا در کنار سواحل ممنوع شد. سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه هم موضع گرفت. قسمتی رو که همکارم آماده کرده بشنوید.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه که طرفدار قانون محدودیت‌ها برای مسلمان‌ها شد. نیکولا سارکوزی در گفتگو با شبکه آرتیل اعلام کرد:
قانون منع استفاده از لباس شنایی اسلامی در سواحل و صحرا باید اعمال بشه. لابد چندی دیگه میخوان ساعت شنای زنا و مردا در استخرها رو مجزا کنن و احتمالاً در آینده دورتر هم کسانی که از این نوع لباس شنا استفاده نمی‌کنند هم مجرم شناخته میشن و اینجاست که آزادی زنان دیگه هیچ معنایی نداره.
برخی شهرها در فرانسه به بانوان مسلمان اجازه نمیدن با پوشش اسلامی به ساحل دریا و یا استخر برن و حجاب رو نشانه ای از اسلام سیاسی قلمداد کردن. افراد با حجاب به جریمه نقدی تا 38 یورو محکوم میشن. سارکوزی هم از این قانون حمایت جدی کرده. اما در مقابل برنار کازونو وزیر کشور فرانسه قانون منع استفاده از لباس شنای اسلامی برای زنان مسلمان رو خلاف قانون اساسی خواند و گفت:
اگرچه شماری از شخصیت‌های سیاسی راستگرا مانند سارکوزی طرفدار قانون منع استفاده زنان مسلمان از لباس شنای اسلامی هستند، اما دولت از وضع قانون در این خصوص خودداری می‌کند، چرا که چنین قانونی خلاف قانون اساسی و ناکارآمد است و منجر به برانگیخته شدن تنش‌ها و خصومت‌های جبران ناپذیر خواهد شد.
فرانسه که مسلمانان اون بزرگترین جمعیت مسلمان‌های اروپا رو تشکیل میدن، اولین کشور اروپاییه که قانون ممنوعیت پوشش روبنده در اون اجرایی شد، در حالی که این کشور به اصطلاح به آزادی‌های گسترده معروف شده. از شبکه المیادین بشنوید لطفاً.
قانون ممنوعیت استفاده زنان از پوشش روبنده در فرانسه نیز در 11 اکتبر سال 2010 و در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه به تصویب رسید و 6 ماه بعد یعنی در 11 آوریل 2011 به مرحله اجرا درآمد و از زمان اجرایی شدن آن نزدیک به 1600 مورد جریمه در این رابطه اعمال شده است.
دیوان عالی فرانسه ممنوعیت حجاب در سواحل رو خلاف قانون اساسی دونسته و اون رو لغو کرد. با این حال شهرداران برخی از مناطق فرانسه همچنان برای احیای این قانون تلاش می‌کنند.
وقتی به کلیات اخبار اروپا در حوزه حجاب نگاه میکنیم متوجه میشویم مخالفت با این گزارش مذهبی نمیتواند فقط یک رفتار معمولی و خودجوش باشد. تحلیل دکتر حنیف غفاری کارشناس بین الملل را بشنوید.
گروه های ضد حجاب در کشورهای غربی رو نمیشه به عنوان یه متغیر مستقل در این معادله در نظر گرفت. بسیاری از اینها به نهادهای امنیتی غرب و نهادهای سیاسی غرب، حتی با نهادهایی در خارج از اروپا به عنوان مثال مثل رژیم صهیونیستی و جاهای دیگه در ارتباط هستند. بنابراین این نوع مواجهه با مسلمانان و اسلام ستیزی در غرب یک مقوله فرهنگی سیاسی هستش که باید بهش توجه بشه. و نکته بسیار مهم دیگه این که بله با توجه به افزایش آمار خشونت علیه زنان حتی در کشورهای اسکاندیناوی که کشورهایی بودند که از ضریب بالای امنیت برای زندگی برخوردار بودند مثل سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و همچنین کشورهای اروپای غربی، با توجه به اینکه ضریب و میزان خشونت علیه زنان افزایش پیدا کرده و مسلماً این موضوع تسری پیدا کرده حتی به زنان محجبه و غیره، ما شاهد هستیم که کمپین‌هایی به راه افتاده، واکنش‌هایی در این خصوص کشورهای غربی، گروه‌های مخصوصاً مستقل و گروه‌های حقوق بشریشون که فارغ از تقسیم بندی‌های جنایی و گروهی و تعلق به صاحبان قدرت فعالیت می‌کنن، در این خصوص فعالیت‌هایی رو انجام دادن. مسلماً این چالش تیه سالها و حتی ماه‌های آینده در غرب بیشتر خواهد شد.
دنیای امروز شاهد گسترش دین اسلام در جوامع غربی است. از همین رو تلاش برای مبارزه با اسلام هم افزایش یافته. در میان نقش زنان به عنوان بارستنی و عمومی اسلام در عرصه جوامع بسیار مهم است. اینجاست که به اهمیت حجاب پی می‌بریم. با جرأت می‌توان گفت حجاب فراتر از امر شخصی، نماد اسلام گرایی در همه دنیا است.
خب دوستان عزیز وقت شما به خیر باشه. برنامه در گران رو تقدیم حضورتون کردیم، ویژه هفته عفاف و حجاب. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000-35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود برای دریافت نقطه نظرات ارزنده و مفید و پویای شما بزرگواران.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. به گربان گوش به پیغام سروش، مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیت زاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، همه ما با خرید کالای ایرانی میتونیم به حمایت قاطع خودمون از تولید و تولید کننده ایرانی بپردازیم و باعث رشد و رونق اشتغال بشیم و در نهایت باعث اعتلای اقتصادی کشور عزیزمون ایران بشیم. اما دوستان عزیز، شما میتونید در مسابقه روزانه رادیو گفتگو شرکت بکنید. شما شنوندگان و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در مسابقه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در این مسابقه برای شما وجود داره. روش اول، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30,035. روش دوم، کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه هم در سایت شبکه مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. انشاءالله تا ساعت 22:10 امشب در خدمتتون خواهیم بود با ارائه این برنامه. در ساعت 15:55 حکایت‌های تازه‌ای از گلستان سعدی رو در قالب برنامه پندانه مرور خواهیم کرد. اوضاع نابسامان بازار خودرو و چرایی افزایش بیرویه قیمت اون رو بیقاب بینقاب بهش خواهیم پرداخت در ساعت 16. صفحات تاریخ رو ورق میزنیم و نگاهی کوتاهی به کودتای نوژه خواهیم داشت در ساعت 17:15. همراه خواهیم شد با کلام روح بخش وحی و آیه 57 سوره مبارکه یونس رو به اون خواهیم پرداخت در ساعت 17:25 با میان برنامه او با ما حرف میزند. علاقمندان به برنامه گفتگوی سیاسی میتونن در ساعت 17:30 شنونده برنامه خودشون باشن با موضوع بررسی و تحلیلی بر نظم بین‌المللی پسا کرونا. ویژه برنامه هفته عفاف و حجاب در ساعت 18:55 با عنوان عقیق تقدیمتون میشه. انشاءالله در فواصل مناسب بعدی ادامه برنامه رو خدمتون اعلام خواهم کرد، اما الان همراه ما باشید تا به اتفاق شما حکایت‌های تازه‌ای از گلستان سعدی شیرین سخن رو مرور بکنیم در قالب پندانه امروز.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امیرفروغی. یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کردی و لشکر به سختی داشتی. لاجرم دشمنی صعب روی نمود، همه پشت دادند. چو دارند گنج از سپاهی دریغ، دریغ آیدش دست بردن به تیغ. یکی را از آنان که غدر کردند با من دوستی بود، ملامتش کردم و گفتم دون است و بی سپاس و سفله و ناحق شناس که به اندک تغییر حال از مخدوم قدیم برگردد و حقوق نعمت سالیان در نوردد. گفت اگر به کرم معذور داری شاید، که اسبم بی جو بود و نمد زین به گرو و سلطان که به زر با سپاهی بخیلی کند، به سر با او جوانمردی نتوان کرد. زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد، وگرش زر ندهی سر بنهد در عالم. اذا شب الکمی و یسول و بطشن و خاو البطنه یبتش و بالفراری، یعنی هرگاه مرد دلاور سیر شود، سخت حمله می آورد و آن که شکمش خالی است، سخت رو به فرار می نهد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بله، در هر زمان و مکان همراه شما خوبان شنونده خواهیم بود با رادیو گفتگو. الان هم می‌خوایم که اوضاع نابسامان بازار خودرو و چرایی افزایش بی‌رویه قیمت اون رو به اتفاق شما بررسی بکنیم با برنامه بیقاب بی‌نقاب.
هر چی می‌خوان بگن و هر چی می‌خوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از عمومی است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره رانت